الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أجر الله تعالى فرجه وسهل مخرجه، وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. فجلسة قبل عرض شد که حاصل نظریه مارکسیسم درباره فلسفه تاریخ این است که جامعه یک واحدی است که از بد به پیدایش تا اونجا که ادامه پیدا کند، به قول اونها تا بی نهایت، مراحل مختلفی را طی می کند و این مراحل مشتمل بر 5 مرحله است. اول کمون اولیه، دوم دوران بردهداری، سوم دوران فئودالیته، چهارم دوران سرمایه‌داری و پنجم دوران کمونیسم نهایی. سوسیالیسم هم یک مرتبه نازله است از کمونیسم، مقدمه است برای کمونیسم، اون را یک مرحله مستقلی نمی‌شمارد. و در اصل تز مارکس هم سوسیالیسم نیست، کمونیسم. به هر حال این مراحل پنجگانه هر یکی کاملتر از مرحله قبلی است و این جامعه در طول تاریخ همواره رو به تکامل میره. عامل این تکامل هم تضاد طبقاتی است و این منطبق هست بر همون قوانین دیالکتیک که در طبیعت به قول اونها جاری است، که طبیعت دائما در حال حرکت است و حرکتش هم صعودی و تکاملی است و تکاملش هم معلول تضاد درونی خود طبیعت. اینجا هم میگن جامعه در حال تکامل هست، در حال حرکت هست، حرکتش هم تکاملی است و این تکامل هم معلول تضادی است که در درون جامعه وجود داره. و این تضاد بین دو طبقه هست که همیشه در هر دوره این دو طبقه وجود داره، منتها شکل این دو طبقه فرق می کنه. کلی این دو طبقه استثمارگر و استثمار شونده است. در دوران بردهداری به یک صورت هست، در دوران فئودالیته به یک صورت و در دوران سرمایه‌داری به صورت سوم. ولی به هر حال این دو طبقه استثمار کننده و استثمار شونده در این دوران‌ها وجود داشتند و تضادشون منشأ حرکت جامعه و تکامل جامعه بوده. برای بررسی این مسئله، یعنی این بینش درباره تاریخ و جامعه، یه سلسله مسائل اساسی و بنیادی وجود داره که این نظریه بر اونها مبتنی است و نقادی این نظریه متوقف است بر نقادی اون نظریات زیربنایی. و بعد از اینکه این مسائل حل شد، اون وقت نوبت میرسه به این که خود این طرح که تضاد طبقاتی که همیشه بین استثمارگر و استثمار شونده در جامعه وجود داشته و تا پیدایش جامعه طراز نوین ادامه خواهد یافت، این تضاد آیا میتونه عامل تکامل باشه یا نه و با قوانین دیالکتیکی سازگار هست و با این قوانین قابل تبیین و توجیه هست یا نه. بنابراین ما بحثمون رو درباره این مسئله به دو بخش تقسیم میکنیم. بخش اول درباره مسائل زیربنایی، یعنی زیربنای این نظریه ماتریالیسم تاریخی، و بخش دوم بررسی خود این نظریه. انشاءالله اگر خدا توفیق بده در امروز این بخش را بررسی میکنیم و فردا اگر خدا توفیق بده بخش دوم. مسائلی که جنبه زیربنایی داره نسبت به این طرح، مهمترینشون سه مسئله است. یکیش را در جلسه قبل اشاره کردم و اون این بود که آیا واقعا جامعه یک وحدت حقیقی داره و افراد جامعه ترکیبشون یک ترکیب حقیقی است، و یا اینکه جامعه غیر از وجود افراد در گرد هم و وجود روابط بین اونها چیز دیگری نیست. البته حل این مسئله را به تفصیل بخوایم بررسی بکنیم خودش شاید چند جلسه وقت بحث بخواد، ولی به طور فشرده و به اندازه ای که به عنوان من در مناظره به کار میره توضیح عرض میکنم. ما وقتی میگیم یک شیء واحد است، این وحدت از نظر کلی به دو قسم تقسیم میشه. یکی وحدت شخصی و یکی وحدت کلی، یا بفرمایید یکی وحدت خارجی و یکی وحدت ذهنی. یک شخص انسان، این یک واحد است، یعنی در خارج، در عالم خارج از ذهن، در وجود واقعی وحدت دارد. یه وقت هم میگیم انسان واحد است، یه وقت میگیم زید واحده، یه وقت میگیم انسان واحده. این دوتا وحدت با هم فرق. انسان یه مفهوم کلی و ذهنی است. حالا اون کسانی که با مسائل منطقی و کلی طبیعی و اینا خود آشنایی دارن زودتر متوجه میشن که چه عرض میکنن. انسان یک کلی طبیعی است که در خارج موجود است، به وجود کثیر، به وجود افراد، و در خارج تعدد داره. یعنی در خارج انسان واحد نداریم، انسان‌های کثیر داریم. و شاید شنیده باشید که در زمان ابن سینا شخصی بود در همدان که این قائل بود به اینکه کلی طبیعی وجود شخصی داره، و شیخ در باب او بحث کرد، ابن سینا، و اثبات کرد که کلی طبیعی در خارج وحدت شخصی نداره، بلکه موجود است به افراد و کسلت داره در خارج. به هر حال انسان وقتی میگیم واحد است، یعنی یک مفهوم واحد است، نه مصداق واحد، نه وحدت عینی، وحدت شخصی، وحدت کلی است. ما خود این وحدت کلی به چند قسم تقسیم میشه: وحدت نوعی، جنسی، صنفی، امثال اینا. ولی همه اینها کلی هستند، یعنی واحد بودنشون مناقات نداره با کثرتشون در خارج. در خارج کثیرن، ولی ذهن ما یه مفهوم واحدی از اینا میگیره، انتظام میکنه. زید و عمر و بکر را وقتی ملاحظه میکنه یک مفهوم انسان از همه اینا میگیره. زید انسان است، عمر انسان است، بکر انسان است، از همه اینا مفهوم انسان گرفته میشه. به این لحاظ میگیم انسان واحد است. این وحدت، وحدت کلی، وحدت ذهنی، وحدت ماهوی است. اما وحدت وجودی، عینی، مصداقی، خارجی نیست. اما وحدت‌های عینی، یه وقت واقعا یک شی وحدت دارد از نظر فلسفی، یه وقت ما یک شی را در خارج واحد اعتبار می‌کنیم، یعنی فرد به خاطر اغراضی که داریم، وگرنه در خارج وحدتی ندارد. مثل این که فرض یک هنگ سرباز را میگیم یک هنگ، یک هنگ در خارج وجود نداره، در خارج تعداد زیادی سرباز هستند. ما اینها را به خاطر اغراضی واحد حساب میکنیم، میگیم اینا یکی هنگ، یک هنگ هم. این وحدت، وحدتیست اعتباری. در محاورات روزمره بین مردم اینجور وحدات زیاد مورد بحث و گفتگو قرار میگیره، ولی از نظر فلسفی اینا واحد نیستن، وحدت فرضی است. حالا میخوام ببینیم جامعه یک واحد حقیقی است یا واحد اعتباری. اجمالا یک نظریه وجود داره مال اوگوست کونت که جامعه یک وحدت ارگانیک حقیقی است و همه افراد جامعه مثل سلول های یک پیکر هست و واقعا با هم اتحاد دارن در خارج. نظر دیگری هست مالی بعضی از فلاسفه اروپا معاصر مثل هارتمان آلمانی که اینا میگن جامعه گاهی روح واحدی دارد و یا گاهی تعبیر میکنند شخصیت اجتماعی واحدی دارد و تقریباتی دارن برخوش. و یک نظرم این است که نه، جامعه از نظر واقع و خارج هیچ گونه وحدتی نداره. هارتمان اون چه در خارج وجود داره افراد کثیر هستند و اینها با هم روابطی البته دارن و تأثیر و تأثیراتی نسبت به هم دیگه البته دارن، ولی اینا تأثیر و تأثیرات اشیاء کثیر است بر هم دیگه، نه تأثیر و تأثیر اجزاء یک شیء است نسبت به هم. زید یک موجود است، امر هم یک موجود دیگری است، این دوتا هیچ وقت با هم جوش نمیخورند، یکی نمیشن. هزار تا فرد هم که باشه، میلیون ها فرد هم که امثال اینها اضافه بشه، هیچ وقت یک واحد حقیقی در خارج نمیشن. هر کدوم از اینا یه موجودی هستن مستقل، برای خودشون هم یه احکامی دارن، البته روابطی هم دارن نسبت به هم، تأثیر و تأثیراتی هم دارن. در جامعه شناسی مارکس و در ماتریالیسم تاریخی این مسئله حل نشده که آیا جامعه یک وجود حقیقی است و وحدت حقیقی دارد، ترکیب حقیقی است یا نه. این مسئله را ارسال مسلم کردند، یعنی مسلم گرفتند که جامعه یک موجود واحد حقیقی است. ما به عنوان مناظره در مقابل چنین ادعایی به اصطلاح ارباب مناظره حق منع داریم، یعنی میگیم که این مسئله اثبات نشده، قابل اشکاله، شما باید اینو اثبات کنید. تا اثبات نکردی حق ندارید آثاری برش مترتب کنید. یه سوالی است که آیا واقعا جامعه وجود حقیقی دارد یا نه. به اصطلاح طلبه‌ها نحن نمنع وحدت الجامعه وحدتا حقیقیه، من میکنم این قبول ندارید، شما باید دلیل بیارید اثبات. ممکن است جامعه وحدتش اعتباری باشه، یعنی اون چه در خارج وجود داره افراد هستند و ما همونطور که میگیم یک هنگ سرباز، اینجا هم میگیم یک جامعه. البته ما ادله‌ای میتونیم بیاریم برای این مطلب، ولی این بحث تفصیلی به درازا میکشه. اشاره ای عرض میکنم وحدت حقیقی و شخصی در خارج اولا شرطش پیوستگی است، یعنی اجزا باید به هم پیوسته باشند، با وجود فاصله وحدت به وجود نمیاد و افراد انسان با هم پیوسته نیست. گاهی ممکن است هزارها فرسخ بینشون فاصله باشه. ثانیاً شرطش این است که این پیوستگی طبیعی و خود به خود باشه، نه با یک عامل قصری و جبری خارجی. شما ممکن است این تیکه سنگ را با یک تیکه چوب به وسیله چسب بچسبونید، اما سنگ و چوب با اینکه به هم چسبیده میشن یکی نمیشن، به خاطر اینکه این رابطه و این اتصالی که بین این اجزا برقرار شده طبیعی نیست، ساختگیه، زوریه. جامعه این جور پیوستگی را ندارد تا ببینیم اصلا این پیوستگی طبیعی است یا تحت عوامل جبری و خارجی است. بنابراین نمیشه گفت افراد جامعه یکی هست. میمونه یه مسئله ای که البته این دیگه مربوط به مارکس نیست، که اگر جامعه یک روح واحدی داشته باشن، از این نظر بگیم واحدن، یعنی اگر افراد جامعه‌ای پیدا شدن که همه یه جور فکر میکنن، یک ایده دارن، پس یک شیء واحدی بین همه این افراد موجوده که ملاک وحدت این افراد است. البته این را اینا روی اساس ماتریالیسم یه حرفا نمیتونن بزنن، ولی اون فلاسفه‌ای که قائل به روح هستند و روح را تابع قوانین ماده نمیدونن چنین حرفی میتونن بزنن. ولی در این حال این یک مغالطه است، برای اینکه روح واحدی که میگن بین افراد وجود داره، این وحدت شخصی نیست، این وحدت کلی است. یعنی وقتی میگم فکر من و فکر شما یکیست، این یکی معناش این نیست که یک دونه فکر هست در خارج، یه پاش به مغز من بنده، یه پاش به مغز شما. من یه فکری دارم تو مغز خودم، شما یه فکری دارید تو مغز خودتون، مثل قائم به مغز خودتون. البته به مغز که میگم مسامحه هست، دو تا فکر مستقل داریم ما، منتها مثل هم هم. من همون جور فکر میکنم که شما فکر میکنید. دوش فکری که مثل هم هستن میگیم واحدن، واحدن، نه وحدت شخصی. مثل این که زید و عمد هر دو که برادر هستن یا دو تا انسان هستن میگیم واحدن در انسانیت. اینا دو تا شخص فکر هست، فکر واحد عینی نیست. یک فکر تو دو تا مغز نیست، دو تا فکر هست، منتها مماثل هم، مشابه هم. این وحدت یک وحدت ذهنی است، وحدت کلی است. بفرمایید کلی طبیعی است که در خارج به وجود افراد موجوده. فردی که در من هست غیر از فردی است که در شماست. بنابراین فکر واحد به این معنا ملاک وحدت جامعه به عنوان یک وحدت فلسفی حقیقی هم نمیشه. دلیلی نداره برای اینکه این وحدت فلسفی است. ما روی اصطلاح فلسفی داریم بحث میکنیم، ولی عرض کردم در محاورات عرفی ما وحدت الا ماشاءالله داریم. بحث در این است که آیا وحدت فلسفی است، یعنی جوری است که ما بگیم در خارج یک شخص موجود است یا نه. ولی به لحاظهای مختلفی میشه گفت واحده. این لحاظها همه اعتبارات ذهنی هستند. بله، وحدت عرفیست، عرفیست هر بگرد، یعنی در مقابل اختلاف. وقتی به دو نفر بینشون اختلاف نباشه میگن اینا واحدن، متحدن. وقتی اختلاف نظر داشته باشن میگن مختلفن. این وحدت در مقابل اون اختلاف. قرآن توی اصطلاح فلسفه که منازل نشده، اصطلاح عرفیست. ما داریم بحث فلسفی میکنیم، باید روی اصطلاح بحث کنیم. ما نسبت به مسئله اول حق داریم لا اقل منع کنیم ادعای این که جامعه یک واحد حقیقی است و میتونیم ادعا کنیم لااقل به عنوان احتمال که جامعه یک کثیر حقیقی است و واحد اعتباری. یه حرفی این دیالکتیسیان ها به اصطلاح دارن و این است که میگن یه جور وحدتی اختراع کردن به نام وحدت دیالکتیکی. میگن دو چیز که با هم در رابطه هستند یک وحدت دیالکتیکی تشکیل میدن. مثلا فرض فرمایید که تز و آنتیتز که با هم رابطه دارند اینها یک وحدت دیالکتیکی تشکیل میدن. طبقه کارگر با طبقه سرمایه‌دار که اینها تضاد دارند در درون جامعه، چون رابطه با هم دارن در اثر این ارتباط یک وحدت دیالکتیکی پیدا میکنن. تو کتاب های مارکسیستا مخصوصا کتاب های فلسفیشون این تعبیر وحدت دیالکتیکی زیاد میبینیم. ما به این آقایون عرض میکنیم که اگر منظور جعل یک اصطلاحیست بحثی نداره، هر کسی به دلخواه خودش میتونه اصطلاحی جعل کنه و طبقه همون اصطلاح هم بحث کنه، ولی اگر بخواند واقعا اثبات کنند که دو شیء متضاد صرف این که رابطه تضاد دارند با هم اینها یک وحدت را تشکیل میدن، یا هر گونه رابطه دیگه صرف ارتباط داشتن و تأثیر و تأثر داشتن این منشأ وحدت بشه، این وحدت صرف یک اصطلاحی است و نامگذاری است. ولی از نظر فلسفی دو چیزی که با هم ارتباط دارن دلیل وحدتشون نیست، بلکه همین که میگیم این شی در اون شی اثر کرد، ما رو این است که این دوتا رو کثیر فرض کردیم، دوتا میدونیم تا میگیم این در او اثر میکنه و اون در این، ولی باید بگیم شی در خودش اثر میکنه. همه اینها رو به طور فشرده عرض کردم برای کسانی که بخوان بعدها تحقیق بیشتری کنن یک منشأ فکری باشید، ولی نخواستم این مسائل را تفصیلا مورد بررسی قرار بدم. پس راجع به مسئله اول اشکال ما فقط به طور اجمال این میشه که منع میکنیم وحدت حقیقی جامعه را. شما باید اثبات حالا بیاید اثبات کنید که همه افراد جامعه مخصوصا از ابتدای پیدایش تا انتها همه اینا یکی هستند و یک وحدت حقیقی و ارگانیک دارند. مسئله دومی که قبل از بررسی باز نظریه ماتریالیسم تاریخی باید بررسی بشه اینه که آیا ما قبول داریم که فرد انسان دارای اراده آزاد، دارای اختیار، انتخاب، گزینش هستن یا نه؟ این هم یه مسئله فلسفی است. آیا اختیار در انسان وجود داره یا انسان مجبوره جبر و اختیار؟ خب یه کسی ممکنه بگه که نه، ما میگیم افراد انسان به طور کلی مجبورن و هیچ کسیش اختیاری نداره. خب اون وقت ما باید مسئله جبر و اختیار را حل کنیم. فعلا چیزی که بهشون عرض میکنیم اگر این شکل را بپذیرن، اگر بگن ما ادعا میکنیم که هر فرد انسان مجبوره، بهشون میگیم بنابراین شما حق مؤاخذه هیچ کس ندارید، هیچ ستمگر ایران نمیتونید مؤاخذه کنید که چرا این کار کرد، مجبوره دیگه. طبقه استثمارگر چرا استثمار میکنن، چرا ظلم میکنن، مجبوره. اگر قائل به جبر شدید دیگه حق مؤاخذه کسی ندارید، بی خودم اینقدر حرف نزنید و بحث نکنید و تبلیغات نکنید. هر کسی هر راهی داره میره مجبوره، با گفتن شما بر نمیگرده، راهی است جبری باید بره، کار خودش هم جبری است. خب ما هم به اونا حرف نمیزنیم، اما روی مبنای خودمون البته حرف میزنیم بهشون، چون ما قابل به جبر نیستیم که اونا حق ندارن به ما حرف بزنن، روی مبنای خودش. اونا کار ما هم رو جبری میدونن، نباید هر دخالت رو چیز کنن، مؤاخذه کنن، اما ما که چون قابل به جبر نیستیم هم خودمون رو حق داریم مؤاخذه کنیم و هم اونا رو روی مبنای خودمون. اگر قبول کردن که فرد انسان دارای اراده آزاده، دارای اختیار است، اون وقت سوال میکنیم آیا با وجود این که فرد فرد جامعه دارای اراده آزاد هستند، میشه برای جامعه یک قانون جبری قائل شد؟ بگیم این فرد انسان آزاده، اختیار، اون فردش هم همینطور، اون فردش هم همینطور، ولی وقتی جامعه تشکیل شد، جامعه نه، یک قانون جبری داره و هیچ اختیاری درش وجود نداره و سیر تاریخ یک سیر جبری است و هیچ برو برگشت نداره. این مسئله رو باید توضیح بدم که چطور میشه. یا باید قائل میشن به این که افراد مجبورن، خب دیگه همونطور بود که عرض کردم دیگه، حق بحث و مؤاخذه ندارن. اگر قائل میشن به این که افراد اختیار دارن، اون وقت باید توضیح بدن که چطور میشه با این که فرد فرد انسان دارای اراده آزاد و اختیار هست، جامعه انسانی دارای یک قانون جبری است و هیچ راه تخلف نداره. حتما باید اول به صورت کمون اولیه به وجود بیاد، بعد حتما باید تبدیل بشه به جامعه بردهداری، بعد حتما باید تبدیل بشه به فئودالیته. ما هم در همون حد محدوده خاصش رو میگیم. وقتی برای شد جامعه غیر از افراد نباشه، معنا نداره که جامعه قانونی جدای از قانون افراد داشته باشه. متوجه نشدم. بله، باید یه توضیح مختصری عرض بکنم که ما که میگیم قائل به آزادی هستیم، همونطور که ایشون اشاره فرمودن، آزادی مطلق هیچ کس نمیتونه قائل بشه. البته بعضی از اگزیستانسیالیست های همچون ادعایی کردن، گفتن هرچی بخواهی میشه. سارس میگفت اگر من اراده کنم که جنگ ویتنام تمام بشه، این کار عملی خواهد شد. بله، یه هم بعضی همچون حرفایی زدن، ولی ما که قائل به اختیار هستیم، اختیار مطلق قائل نیستیم. اختیار در یک شرایط خاصی است، در چارچوبه تقدیرات است. ولی به هر حال این اراده محدود، یعنی در یک کادر معین، آزادی در ضمن یک کادر محدود، وقتی برای هر فرد انسان موجود بود و ما احتمال دادیم که از مجموع افراد هم چیز دیگری به وجود نمیاد، یعنی جامعه وحدتش اعتباری است، چیز اعتباری حکم حقیقی نمیتونه داشته باشه و تأثیر حقیقی نمیتونه داشته باشه. البته ما این رو در خودمون احساس میکنیم که وقتی اکثریت افراد یک راهی را پیش گرفتن، کم کسی میتونه در مقابلش مقاومت بکنه. خیلی مشکله. این تأثیری است که افراد دیگر روی یک فرد میگذارن. فرض فرمایید که مثلا وقتی در یک جامعه یک آداب و رسوم عمومی وجود داره، مخالفت کردن با اینها خیلی سخت. آدم یه لباسی بپوشه که من در آوردی برای دفعه اول بخواد بیاد تو خیابون، خجالت میکشه. خیلی اراده قویی میخواد که بر خلاف مسیر اجتماع هم حرکت کنه. اینا آثاری است که افراد دیگر به اصطلاح جامعه روی فرد میگذارن و هیچ قابل انکارم نیست. اما میرسه به حد جبر که به کلی سلب اختیار از انسان بشه و به طور کلی هیچ نه مؤاخذه صحیح نباشه، امکان مخالفت وجود نداشته باشه یا نه. تأثیر افراد کثیر روی فرد به اصطلاح ما که جامعه رو وجود حقیقی نمیدانیم، یا تأثیر جامعه روی فرد، اونهایی که جامعه رو براش وجود حقیقی قائل هستن، این تأثیرات نمیتونه نفی اختیار از انسان به طور کلی بکنه. بله، میتونه کفه اختیار رو به یک طرف بچربونه، خیلی هم بچربونه، اما به حدی که موجب جبر بشه نه. پس مسئله دوم این بود که آیا با وجود پذیرفتن اراده آزاد در افراد، میتوان یک قانون جبری برای جامعه قائل شد به معنای حقیقیش، که تخلف از اون محال باشد، اونطور که اجتماعی نتیزه این محال بود. اثبات چنین چیز هم به قول طلبه ها دونه و خرط القطار. بعد از این دو مسئله میرسیم به مسئله سومی. با اون این است که اگر برای جامعه ما قوانینی پذیرفتیم، حالا یا جبری یا غیر جبری، در حدی که موجب جبر نشه، و چه ما جامعه را وجود حقیقی بدانیم یا منظور از جامعه مجموع افراد باشد، اگر قائل شدیم به این که این افرادی که با هم جمع میشن و دارای زندگی مشترک و همبسته ای هستند، قوانینی بر این جامعه حکومت میکنه. اگر اینو پذیرفتیم، آیا این قوانین بر اطراف یک محور دور میزنه یا ممکنه جامعه دارای اگر پذیرفتیم که جامعه در حال حرکت است و این حرکت بر طبق قوانینی انجام میگیرد، حالا اون قوانین دیالکتیکی هست یا نه بحث آینده است. به طور اجمال اگر پذیرفتیم که جامعه محکوم قوانینی است، این قوانین بر دور یک محور دور میزنه، یعنی همه این قوانین مربوط به یک چیز میشه، شاخ و برگ یک چیز خواهد بود، یا نه قوانینی است مستقل بر محورهای مختلف دور میزنه. گویی این که این محورها با هم دیگه در ارتباطن و به قول آقایون یه وحدت دیالکتیکی دارن. این هم مسئله مهمی است در جامعه شناسی، که آیا اگر یک جامعه تکامل پیدا میکنه یا تنزل پیدا میکنه. البته ماتریالیست های تاریخی نمیتونن اثبات تنزل برای جامعه بکنن، چون میگن حرکت طبیعت، حرکت تکاملی و سعودی، حرکت جامعه هم جبرن سعودی و هیچ وقت جامعه تنزل نمی کنه. البته با این یه استثنایی برای اینکه بعضی جاها گیر می کنن یواشکی بهش می دارن، مگر در یک حالت تعادل های نااستوار. به هر حال اگر بنا شد جامعه محکوم قوانینی باشد، یک عامل است که این جامعه را به پیش می برد یا احتمالاً حتی به عقب میراند و یا عوامل متعددی. شاید پیدا نشه کسی که ادعا کنه که پیشرفت یا انحطاط یک جامعه تک عاملی است، فقط یه دونه عامل داریم، ولی اون چه هست اینه که آقایون مارکسیست ها مدعی هستن که در جامعه یک عامل اصلی وجود دارد و یک سلسله عوامل فرعی و ثانوی و گاهی به تعبیراتشون مشتق از اون عامل اول، که خود این محورهای دیگه و عوامل دیگه خودشون از شاخ و برگهای همون عامل اول است. اون عامل اصلی زیربناست و عوامل دیگه روبنا هستند. استقلال در تأثیر ندارند. این عوامل در پرتو اون عامل اول کار میکنند و خودشون هم اثری هستند و معلولی هستند از اون عامل اول. البته غیر از آقایون مارکسیست‌ها، بعض دیگه از مکتب‌های جامعه شناسی هم هست که پیشرفت جامعه یا انحطاط جامعه را معلول یک عامل میدونن، اما همه در این که عامل اصلی چی هست توافق ندارن. مثلا یه عده قائلن به این که تاریخ ساخته نژاد نیرومنده، یعنی اون چه رول اساسی را در حرکت جامعه بازی میکنه و عامل اصلی حرکت جامعه هست، نژاد، خونه، رنگ پوسته.
بعد شواهدی از گوشه و کنار تاریخ میارن که اصلا تمدن بشر از یک نژاد خاصی شروع شده و بعد به وسیله اینها گسترش پیدا کرده. اروپایی‌ها در بین اروپایی‌ها دو تا از کشورها هستن که خیلی به نژاد خودشون علاقه دارن و توشون این جور نظریات رشد می‌کنه. یکی آلمان ها هستن که به نژاد جرمن خیلی علاقه‌مند هستن، یکی هم البته این اروپا نیست، کنار اروپا هست، انگلیس ها هستن که به نژاد خودشون خیلی علاقه مند، نژاد انگلوساکسون. البته کم و بیش این گرایش های نژادی در کشورهای دیگه هم هست، ولی در اروپایی ها به خصوص این دو طایفه خیلی به نژاد خودشون میبالن. در شرقی ها هم که در زمان سابق زیاد میشنیدیم از این حرفا، نژاد آریایی و ارزش نژاد آریایی و نرفا، اینها گرایش به این هست که خود نژاد و خود خون این یک عامل مهمی است در ساختن تاریخ و تکامل جامعه. اسم خارجیش یادم نیست. یه مکتب دیگه این است که عامل اساسی تغییر جامعه عامل جغرافیایی است نه نژادی. بعضی از منطقه ها هست که تمدن خیز و علم پرور است و علم ابتداءً در این منطقه ها پیدا شده، شرایط جغرافی این مناطق بوده که موجب پیدایش و تکامل صنایع و علوم شده. این هم یه نظریه. و بالاخره نظریه ای هست مال فروید که شنیدید که هم برای فرد و هم برای جامعه میگه عامل اصلی در زندگی و حرکت انسان غریزه جنسی است. تمام فعالیت های فردی و اجتماعی را میگه معلول غریزه جنسی است که گاهی آگاهانه اثر میکنه و اکثرا ناآگاهانه. تحلیلات خیلی عجیب و غریبی داره که شاید آقایون همه کم و بیش شنیده باشه. حتی دین و مذهب و اینا رو برمیگردونه به غریزه جنسی، همونطور که مارکس و اینا برمیگردونن به اقتصاد، اونم برمیگرده به غریزه جنسی. میگه اصل منشأ پیدایش همه چیز انسان غریزه جنسی، شهوت. این هم از گوشه و کنار تاریخ یک شواهدی پیدا میکنن که فرض کنید در فلان جنگ فلان پادشاه به عشق دختری نمیدونم کجا لشکر کشی کرد و پس معلوم میشه اصلا عامل این جنگ همون شهوت جنسی بود. بعد اینجور فیکتارها از گوشه و کنار پیدا میکنند و نظریه خودشون رو به اصطلاح اثبات میکنند، اثبات علمی. اینم یک نظر. همه اینها معتقدند که تاریخ و جامعه یک موتوره هست، یک عامل تعیین کننده داره، عوامل دیگه همه فرعی و مشتق از اون عامل اصلی هستن. در مقابل هم مکتب‌های دیگر جامعه شناسی وجود داره که معتقدن حرکت جامعه معلول چند عامل مستقل هست و این عوامل هیچ کدوم زائیده شده عامل دیگه نیستن، گویی این که در ارتباط با هم هستن، میتونن همدیگر را تقویت یا تضعیف کنن، میتونن گاهی اثر یکی را خنسا کنن، ولی به هر حال چند تا عامل هستن و اینها با همدیگه موتور تاریخ را به حرکت در میارن. این هم یه نظری. آقای مارکس معتقد است که تاریخ جان نه همون بنا نیست از مسئله اسلامی جامعه شناسی اسلامی بحث کنیم، میخوام مباحثه کنیم با آقایون. میگیم چند تا نظریه وجود داره، شما از کجا این یکیشو میگید میپذیرید؟ باید برای ما اثبات کنید اولینا. شما قبل از این که به تبیین تئوری ماتریالیسم تاریخی بپردازید باید این مسئله را حل کنید که جامعه تک عاملی است، تاریخ یک عامل تعیین کننده دارد. اون وقت حاضر بیاییم بحث کنیم ببینیم اون عامل تعیین کننده نژاد است، عامل جغرافیایی است، یا به قول آقای فروید شهوت جنسی است، یا چیز دیگری. اینا ادعا می کنند که عامل اساسی تعیین کننده مسیر تاریخ عبارت است از اقتصاد. اون چه جامعه را به وجود می آورد اقتصاد است. اون چه در جامعه را به جامعه تحول می بخشد اقتصاد است. اون چه جامعه را به حرکت در می آره اقتصاد است. اون چه به جامعه تکامل می بخشد اقتصاد است. و اون چه تمام نهادهای اجتماعی را اهم از فرهنگی، سیاسی، علمی، اخلاقی و هر چی دیگه فرض کنید شما به وجود میاره، همه و همه معلول اقتصاد است. اقتصاد است که دین ساخته، اقتصاد است که فلسفه ساخته، اقتصاد است که هنر ساخته به انواع و اقسام، اقتصاد است که شعر ساخته، اقتصاد است که نقاشی ساخته، اقتصاد است که خدا ساخته، اقتصاد است که صنعت به وجود آورده و هر چی دیگه شما فرض کنید، همه اینها ساخته عامل اقتصادی است. ما در بحث و استدلال و جدا کردن مسائل یک ترتیبی داریم که این ترتیب بیشتر جنبه ذهنی داره و در مقام شناخت معتبره، و در عینیت خارجی یک ترتیبی فرض میشه که اون همیشه همراه با ترتیب ذهنی ما نیست. مثلا ممکنه در خارج یک شیء علت باشه برای پیدایش معلولی، ولی در مقام شناخت ما اول معلول رو میشناسیم، از راه معلول پی میبریم به علت. مثلا ما که میگیم این مسائل زیر بنای ماتریالیسم دیالکتیکی، این در مقام بحث و شناخته. یعنی وقتی بخوایم اون مسئله را اثبات کنیم، قبلا باید این مسئله اثبات شده باشد. ترتیبی منطقی و ترتیبی ذهنی بین چند مسئله. اما اینکه آیا اقتصاد زیر بنا هست یا نیست، اون مسئله علاهده است، اون مربوط به خارجه. یعنی در جهان عینی اون چه اصالت دارد اقتصاد است و پدیده‌های دیگر روبنای او هستند، و یا اینکه پدیده دیگری زیربناست و اقتصاد روبنای او، و یا نه هر کدوم یک پدیده مستقلی هستند و زیربنای روبنای بینشون وجود نداره. پس اگر ما گفتیم اثبات ماتریالیسم تاریخی این سه مسئله زیربنایی دارند، این زیربنا طبق اصطلاح مارکسیسم نیست. زیربنایی یعنی به ترتیب منطقی اول باید این مسائل حل بشه، همطور که ملاحظه فرمودید. تا ما نتونیم اینا را اثبات کنیم، جای این بحث نیست که ببینیم اون عامل واحد چیه. مارکس ادعا می کند که یک عامل واحد در سیر در تحول جامعه وجود دارد و اون عبارت است از اقتصاد. اول باید بگیم که اصلا یک عامل است یا چند عامل، تا بعد ببینیم اقتصاد است یا غیر اقتصاد. تا این مسئله حل نشه نوبت نمیرسه به حل اون مسئله. وقتی بخوام این مسئله را حل کنیم، باید ببینیم اون قانونمندی که جامعه دارد یک قانونمندی جبری و ضروری است، و یا نه این قانونمندی جوری است که به جبر اختیار افراد ضرر نمیزنه. برای اینکه اگر به حد جبر نرسید، مارکس حق نداره ادعا کند که حتما جامعه سرمایه داری باید مبدل به کمونیست بشه. ممکنه افراد دلشون نخواد یه فکر دیگری بکنن، از یه راه دیگری وارد بشن، نگذارن به کمونیست کشیده بشن، چون اختیار دارن دیگه. پس دیدیم که این متوقف بر اون است. باز اصل این که قانونمندی برای جامعه مستقل از افراد وجود داره، بر این است که قبلا اثبات بشه که جامعه یک موجودیت واقعی دارد تا بگیم قانون دارد یا ندارد. پس اول باید از اونجا شروع کنیم که آیا جامعه یک موجود حقیقی فلسفی است یا نه. ثانیاً قوانینی که بر جامعه حکم فرماست ضروری و جبری است یا نجوری است که اختیار از افراد سلب نمی‌کنه. سوم این که حالا این قوانین به فرض این که ثابت بشه همه در یک مدار و بر دور یک محور دور می‌زنن یا قوانینی است مختلف و دارای محورهای متعدد و همدیگر از کنم که تأثیر و تأثیرشون فقط در حد ارتباط دو عامل مستقل است که در تضعیف یا تقویت همدیگه میتونن اثر باشن، نه رابطه علت و معلولی و زیربنا و روبنایی. در هر سه مسئله حل صحیحی از طرف مکتب معاصی ارائه نشده، البته ادعا فراوان، مثل مطالبی که در بحث‌های فلسفیشون عنوان کردیم که ادعا می‌کردند غیر از ماده چیزی وجود ندارد، نمی‌تونستن اثبات کنند. ادعا می‌کردند که ماده کاملاً قابل شناخت است، دلیلی نداشتند. ادعا می‌کردند که هر ماده‌ای ضرورتاً متحرک است، دلیلی نداشتند، چون دلیل اونها صرفاً تجربه است. تجربه هم فقط اطراف خودشون و حد اکثر منظومه خودشون می‌تونه اثبات کنه، دیگه کهکشان دیگه چه خبر دارن در اونجا ماده بی حرکتی وجود داره یا نه. ادعاست دیگه. ما اینجور میگیم، لنین مثلا اینجور مینویسه، مینویسه ماتریالیسم دیالکتیک عبارت است از این، یا کسی که بخواهد طرفدار ماتریالیسم دیالکتیک باشد باید چنین معتقد باشد. در مرحله مسئله شناخت میگن شناخت در فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک عبارت است از انعکاس جهان خارج به طور تقریبی در ذهن. همین ادعا چطور میشه که این انعکاس حاصل میشه و کاملا واقع خارجی رو نشون میده؟ البته اینا رو دیگه خیلی لازم نمیدونن تبیینی، گاهی هم وارد بحثاش میشن، اما بحثاش هم همونطور که ملاحظه فرمودید و اشکالاتشون رو عرض کردیم قابل قبول نیست. ادلهشون همه ضعیف و غالبا از حد یکی دوتا مثال تجاوز نمیدونن. در اینجا هم همینطوره، خواستن جمع کنند بین جبر تاریخی و اختیار آزاد افراد. به همین صورت ها که اختیار مطلق وجود نداره، جبر مطلق هم وجود نداره، بین جبر و اختیار یک وحدت دیالکتیکی وجود داره، هم جبر است هم اختیار و این دوتا با هم در تضادند. از این حرف هایی که یک نرخ شاه‌عباسی داره همه جا به کار میبرن، تو هر مسئله گیر میکنن وقت میبینن تناقض میشه میگن این دوتا با هم وحدت دیالکتیکی دارن، یک شی هم خاص است عام هم عام است، خصوص و عموم با هم دیگه وحدت دیالکتیکی دارن، علت و معلول با هم وحدت دیالکتیکی دارن، حقیقت و مطلق و نسبی با هم وحدت دیالکتیکی دارن، یک شی هم مطلق است هم نسبی، تصریح دارن. دا بعضی از آقایون با وقتی چیزایی نرو میکردن باور نمیکردن، بعد مدام گفتن رفتیم دیدیم رساله آقای تعارض آقای ماور و دیگران رو خوندیم دیدیم واقعا این عبارت هست، تعجب کردیم. یه روز من عرض کردم که آقای انگلس میگه عدد جبر اعداد جبری که مثبت و منفی دارن این تضاد دیالکتیکی است، تز آنتی تز است، بعضیا باور نمی‌کردن. میگه وقتی میگن به علاقه فلان و منهای به علاقه x و منهای x، این دوتا تز آنتی تز هستن، بینشون تضاد دیالکتیکی وجود داره. باور نمی‌کردن بعضی از آقایون که این رد آدم اصلا فلسفه نفهم باشه، دور باشه اصلا از مبانی فلسفه. خب این از این حرفا زیاد بود. بین آقای چیز نوشته آقای ماور، صدر ماور جسارت نکنه، جناب صدر ماور مرقوم فرمودن در رساله تعارضشون که بین مشتق و انتگرال در ریاضیات اینا تضاد دیالکتیکی بودن. به نوع بحث کردیم به عنوان نمونه از میکنه. اینجا هم میگن بین جبر و اختیار تضاد دیالکتیکی وجود داره، هم جبر است هم اختیار، به هیچ با هم منافات هم نداره و اصلا باید همینطور باشه، همه چیز باید با تضاد به وجود میاد، نو تز و آنتی تز هستن. هر جا گیر میکنن این یک افتونیست، یک منتریست که میخونن، به خیالشون با خوندن این منتر تز و آنتی تز حل میشه مثلا. بابا این که شوخی بر نمیداره، من یا اراده آزاد دارم یا ندارم، اگر ندارم و مجبورم که با سیر تاریخ و جامعه حرکت کنم و نمیتونم برخلاف این مسیر حرکت کنم، خب مجبورم. اگه مجبورم پس چرا محافظه میکنی؟ بگیم نه این تز و آنتی تز، هم مجبورم هم مختارم، مسئله حل نمیکنه. اگر واقعا جامعه محکوم یک سیر جبری و قوانین دترمینیسم است، به طوری که اختیار را به طور کلی از افراد سلب میکنه، حق مؤاخذه هیچ کسی، هیچ ظالمی، هیچ کسی نداره و اصلا نباید توقع داشته باشید که کسی غیر از اون چه میکند بکنه، مجبوره دیگه. و اگر نیست چطور جمع میکنید بین سیر جبری تاریخ و اختیار آزاد افراد؟ این سه تا مسئله بنیادی بود که امروز عرض کردم. فردا انشاءالله میرسیم به اصل تضاد دیالکتیکی در ماتریالیسم تاریخی.